فقط یک بحث در بحث امامت باقی میمونه و اون بحث دوازدهمین امامه، یعنی حضرت مهدی. چون امام دوازدهم با یازده امام یه تفاوت داره و اون تفاوت چیه؟ غیبت امام دوازدهم. ببینید اهل سنت وجود حضرت مهدی رو قبول دارن، کتاب های بزرگان اهل سنت هست. اصلا اینقدر کتاب اهل سنت تعلیل کردن کتاب های مستقل در رابطه با حضرت مهدی، کتاب هایی که مستقلن راجع به حضرت مهدی نمی کردن و تو صحاح ابتصر چقدر حدیث روی به حضرت مهدی نمی کردن، نمی کردن که پیغمبر فرمود من انکر رؤیا المهدی فقط کفر، کسی که انکار کنه قیام حضرت مهدی و اصلا کافر، خودتون میان نمی کردن. نمی کردن پیغمبر اکرم فرمود لونم یرقا من الدنیا الا یوم واحد لتصل الله عز و جل ذلک الیوم حتی یب اتفیه رجل من گلی اسمه و اسمی و کنگیت و کنگیتی یم به اول از درستن اقا ادا کما مول از روی من بکر دا فرمود اگر از عمر دنیا بیش از یک روز باقی نمونه خدا هم یک روز نوبت طولانی میکنه تا یکی از فرزندان من که هم نام منه و هم کنگیه من، یعنی این کنگیه شما بول بازنه در اون روز قیام بکنه و دنیا رو در حال که از روز بزرگ پر شده از اتوزاد آجنده بکنه. زیاد حدیث نکردن احسان آیوار بحثی که در رابطه با حضرت مهدی مطرح مطرح ایران، این بحث دستاویز بعضی از سنی ها شده برای تاختن به شیعه. چون اهل سنت میگن چی؟ اهل سنت میگن مهدی از نسل پیغمبر از فرزندان فاطمه زهرا منتها در آخر الزمان متولد میشه، بعد مثلا نه مثلا توی چه سالگی نرسید قیام میکنه و اون انقلاب جهانش انجام ما شیعه ها معتقدیم که چی؟ ما شیعه ها معتقدیم که حضرت مهدی فرزند بلافضل امام حسن عسکری که در نیمه شعبان سال 255 هجری قمری متولد شد و الان زنده است و تا اون زمانی که فرمان قیامش برسه دوران غیبت رو داره. این داستان غیبت در واقع تفاوت بین ما و سنی ها در بحث محل ما لذا برد که علماء سنی ناجوان مردانه تاختن باشید. نمونه شو بگم، یه مفتی بزرگ مکه اسمش از زینی دهلان، زینی دهلان این وهابیه و ضد شیعه خیلی سخت، اصلا توهین عجیبی میکنه. یه دو بیتی سروده خودش میگه ما آنل سرداب انگل در لذی سمیت و موه و به دخن کم انسان ها. میگه تا حالا چی دیده که سرداب زیر زمین یه موجودی رو به دنیا بیاره متولد کنه که شما شیعه ها و گمان خودتون اسم رو گذاشتید انسان؟ فعلا اقوم لکم الافا و فانکم سلستم الانفا و الغیلان ها. میگه اوف بر اندیشه های شما شیعیان که یه موجود سوم به نام امام زمان درست کردی بر بعد از دو تا موجود، یکی انفا سیمور یکی هم گول بیابانی، یه موجود افسانه یه خیالی درست کردی. میگم توهین های خیلی شدید و خوند شده. گفتن بله شیعه ها گفتن امامای ما دوازده تا هست، بعد امام حسن عسکری بچه دار نشد اینا گیر کردن دیدن یازده تا شد، بعد گیر کردن چیکار کنیم خودمون رو مثلا تبرئه کنیم؟ گفتن نه بچه دار شده بچه خیلی خیلی بچه از یه حرف خود داشت به این خاطره که میخوام وارد بحث غیبت بشم، یعنی بحث حضرت مهدی و غیبت حضرت مهدی. ببینیم ما واقعا اینجوری که سنی ها میگن، آیا ببینیم واقعا ما مثلا عسکری بچه دار نشد شیعه ها رفتن یه داستانی به نام غیبت از خودشون درست کردن که خودشون از زیر فشار در بیان؟ سابقه بحث غیبت رو بخوایم ببینیم چیه، خوب دقت کنید، بحث بسیار دقیق و مهمه. اولا مسئله غیبت امام دوازده تو خود قرآن آمد، یه قرآن که شیعه ها بعد از امام عسکری ننوشتن درست شو میگی کجا؟ یه نمونه شو بگم، هم بنا به نظر مفسرین شیعه هم بنا به نظر مفسرین سنی، آیات نخستین سوره بقره چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین چی؟ یؤمنون بالغیب.
فرمود این قرآن هدایت است برای متقین، بعد در توصیف متقین گفت چی؟ اولین خصوصیتش اینه که اینها ایمان به غیب دارن. حالا این ایمان به غیب دارن یعنی چی؟ هم از نظر ائمه شیعه میگن، هم از نظر محدثین سنی میگن. از نظر شیعه یه تفسیری داره شیعه به نام تفسیر برهان. این تفسیر برهان تفسیر بسیار ارزشمندیه. این هیچ توضیحی از خودش نداده، فقط احادیثی که در مورد هر آیه بوده اینا رو جمع کرده، تفسیر رباعیه. زیل این آیه دو تا حدیث از امام صادق نقل کرده این مفسر. حدیث اول، امام صادق فرمود الذین یؤمنون بالغیب من آمن به قیام القائم. مقصود از کسانی که ایمان به غیب دارن یعنی کسانی که به قیام از مهدی ایمان دارن. حدیث دوم، امام صادق فرمود الغیب هوبل حجت الغایب. مقصود از الذین یؤمنون بالغیب، مقصود از این غیب حجت غایب خداست. این از نظر شیعه. حالا از نظر سنی ها خوب دقت کنید، بسیار جالب بگم. کتاب ینابیع المودة مال خواجه کلان قندوزی، یکی از علمای سنی، از مناقب خوارزمی نقل کرده. خواجه کلان قندوزی در ینابیع المودة از کتاب مناقب خوارزمی، اونم عالم دیگه سنی، حدیثی نقل کرده. حالا حدیث گوش کنید، بسیار جالبه. حدیث اینه، راوی حدیث جابر بن عبدالله انصاریه، میگه یک یهودی اومد خدمت رسول الله، سوالاتی از پیغمبر پرسید. پیغمبر تمام سوالاتش رو جواب داد. بعد از اینکه جواب سوالاشو گرفت، شهادتین گفت مسلمان شد. بعد که مسلمان شد به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، جانشینان شما کیا هستن؟ پیغمبر اکرم فرمود جانشینان من، حالا ببینید حدیث تو کتاب سنی ها، فرمود جانشینان من اولیشون علی بن ابی طالب، بعد از علی پسر بزرگش حسن ابن علی، بعد از حسن ابن علی پسر دیگرش حسین ابن علی، بعد از حسین ابن علی فرزند او علی ابن حسین، بعد از او پسر او محمد ابن علی، بعد از او فرزند او جعفر ابن محمد، بعد از او پسر او موسی ابن جعفر، بعد از او فرزند او علی ابن موسی، بعد از او پسر او محمد ابن علی، بعد از او فرزند او علی ابن محمد، بعد از او پسر او حسن ابن علی، و بعد او بعد از حسن ابن علی امام حسن عسکری، و بعده ابنه محمد بعد از امام حسن عسکری، پسر امام حسن عسکری که نامش محمده، یدعا بالمهدی و الحجه، با لقب مهدی و حجت خوانده می شود. فیغیب و او غیبت خواهد کرد، ثم یخرج بعد از غیبتش قیام می کنه، فاذا خرج یملع الارض قسطا و عدلا کما ملع ظلما و جورا. وقتی که او قیام بکنه دنیا را از عدالت پر میکنه، در شرایطی که از ظلم پر شده. تو بار صابری نفی غیبته، خوشا و رحمال کسانی که در دوران غیبت او ثابت قدم میمانه. تو بار المقیمین علی محبته، خوشا به حال کسانی که در راه محبت او مقاوم و پایدار میمانن. اولئک الذین وصفهم الله تعالی فی کتابه، اینها کسانی هستند که خدا در قرآن اونها رو توصیف کرده، گفته چی؟ و قال هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. فرموده این قرآن هدایت است برای متقین، و متقین کسانی هستند که ایمان به غیب دارن. این حدیثی که دوای اهل سنت و قال تعالا اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. جای دیگه هم خدا فرموده اینا حزب الله هم این کسانی که در دوران غیبت پایدار میمونن به امامت حضرت مهدی، اینا حزب الله هم و حزب خدا هم پیروز کنه. یه حدیثی که دوای سنت اسم دوازده از امام حجتشون هست، بحث حضرت مهدی هست، بحث این که غیبت میکنه و ظهور میکنه هست، و بحث این که این آیه قرآن که الذین یؤمنون بالغیب راجبه غیبت حضرت مهدی. این حدیث رو کتاب سنی پس اولا که خود قرآن غیبت حضرت مهدی ما. این یکی. دوم، احادیث فراوانی از پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام وارد شده که در اون احادیث به صراحت مسئله غایب شدن امام دوازدهم گفتن. پیغمبر اکرم تا امام حسن عسکری چقدر فاصله؟ تا بخواد مثلا از یعنی بچه دار بشه یا نشه که شیعه بخواد غیبت درست کنه. احادیث فراوانی از زبان خود رسول الله داریم که به صراحت گفتن دوازدهمین امام غایب خواهد شد. یه دانشمند شیعه میشناسید، شیخ صدوق ابن باقویه، کمی قبلش هم نزدیک شهر تهران دیگه نزدیک از سر شده. این دانشمند بزرگ شیعه ظاهرا هم بنا به فرمان خود امام زمان، البته در دوران غیبت زندگی میکرد، ولی ظاهرا در عالم رؤیا یا در حال مکاشفه امام زمان بهش تصمیم میدن این کتاب رو بنویسه. یه کتابی نوشته، این کتاب هست، من دیدم تو کانون قرآن دانشکده بود، یکی دو سال پیش رفتم سر زدم دیدم داره. اسم کتاب از کمال الدین و تمام النعمه یا اکمال الدین و اتمام النعمه، مال شیخ صدوق. این کتاب راجع به غیبت امام دوازدهم همش هم حدیثه، یک هنرمندی خاصی رو خرج داده. این اومده کتاب رو چیکار کرده؟ یه بخشش اختصاص داده به احادیثی که از پیغمبر وارد شده و در اون احادیث پیغمبر صریحا گفتن دوازدهمین امام غایب خواهد شد. فصل دوم، احادیثی که از حضرت علی وارد شده و از علی گفتن دوازدهمین امام غایب خواهد شد. فصل سوم، احادیثی که از حضرت زهرا وارد شده و از زهرا گفتن غایب خواهد شد. من فصل بعدی، احادیثی که از امام حسن وارد شده، فصل بعدی از احادیث که از امام حسین وارد شده، یکی یکی تا امام هست کرد. چه حرف مزخرفیه که میگن امام هست کردی بچه دار نشد چیه را مثل قیمت درست کرد. حدیث از زبان پیغمبر، از زبان از علی، از زبان از زهرا، از زبان امام حسن، امام حسین، ائمه قبلی داریم. این احادیث رو چی میگه؟ چون نکته ای بعد، شاعران شیعی که در زمان امامان قبلی زندگی میکردن اشعاری در رابطه با ائمه سرودن. تو این شعرها مثلا شاعری که تو زمان امام حسین زندگی میکرده، تو زمان امام سجاد، امام چهارم زندگی میکرده، حالا امام چهارم تا امام یازدهم چقدر داریم؟ هفت تا امام، تا بخواد ببینیم امام یازدهم بچه دار میشه. شاعران شیعی که در زمان ائمه قبلی زندگی میکردن اشعاری در مورد امام ها سرودن که تو اون اشعار مسئله غایب شدن دوازدهمین امام در آینده به صراحت ذکر شد. یعنی مسئله غیبت امام دوازدهم مسئله بوده که چنان شناخته شده بوده در بین شیعیان در زمان امامان قبلی که حتی تو ادبیات و شعر شیعی هم 100 سال، 150 سال، 200 سال قبل از اینکه امام عسکری باشه اینا مطرح شد. ما چیزی میگن شیعه رفت دید امام عسکری بچه دار نشد رفت مثل غیبت درست این اشعار شیعه رو دوزید از این جالب دارد. اصحاب امام های قبلی 100 سال، 50 سال، 70 سال قبل از امام عسکری کتاب‌های مستقلی در بحث غیبت امام دوازدهم نوشتن. کتاب ها موجوده. اینه چی میگن؟ در چند شده یادداشت کردم بگم براتون. نه جالبه ها. سه تا از اصحاب امام هفتم. امام هفتم ببین تا امام دوازدهم هشت امام مونده دیگه، درسته؟ سه تا از اصحاب امام کاظم کتاب دارن به اسم غیبت. اصلا اسم کتاب غیبته. راجع به غیبت دوازدهمین امام میشه. یکی غیبت مال علی ابن حسن ابن محمد طائی، یکی غیبت مال علی ابن عمر اعرج کوفی، یکی هم غیبت مال ابراهیم ابن صالح انماتی کوفی. این سه تا کتاب مال سه تا از صحابه امام هفتم. کتاب مستقل راجع به غیبت امام دوازدهم. باز سه تا از اصحاب امام هشتم امام رضا کتاب راجع به غیبت امام دوازدهم نوشتن. کتاب غیبت مال عباس ابن هشام ناشری اسدی، کتاب غیبت مال حسن ابن علی ابن علی حمزه و کتاب مشیخه مال حسن ابن محبوب زرار. اینا اصحاب امام هشتم هست. راجبه که امام دوازدهم غیبت خواهد کرد کتاب مستقل نمیشه. یکی از اصحاب امام دهم امام هادی به نام فضل ابن شازان نیشابوری یک کتاب مفصل داره راجبه غیبت. کتاب اتفاقا تجویج ها هم شده هست فضل ابن شازان نیشابوری کتاب غیبت. یکی از اصحاب امام عسکری امام یازدهم ابراهیم ابن اسحاق احمری نهاوندی کتاب داره به نام غیبت. پس مدت ها قبل از این که اصلا بحث این که امام عسکری بچه دار بشه یا نشه، مسئله غیبت اینقدر به صورت مسئله اساسی تو اعتقادات شیعی مطرحه که کتاب‌های مستقلی توسط اصحاب امامان قبلی تعلیق داره بحث غیبت. چی میگن اهل سنت چیه امام یاردامش بچه دار نشد در مسئله غیبت درست؟ اینا رو چی جواب میدن؟ چهارمین نکته، عقیده به غیبت چنان در بین شیعیان رسوخ داشت و مسلم بود که فرقه هایی که از شیعه سخت جدا کردن و منحرف شدن، مثلا شدن سه امامی، چهار امامی، پنج امامی ها، از شیعه اثناعشری جدا شدن. اینا فرقه هایی که منحرف شدن از شیعه برای اینکه بگن ما حقیم، راهی جز این ندیدن که تو اعتقادات خودشون مسئله غیبت رو هم یه جوری جا بدن و گفتن مثلا امام ما غایب شده. این خیلی جالبه ها، یعنی مسئله غیبت اینقدر مسلم بود که فرقه ای نمیتونست حق باشه مگر اینکه عقیده به غیبت امامش داشته باشه، لذا این فرقه هم قائل شدن به غیبت. براتون یادداشت کردم، جالبه شما ببینید اینا رو. فرقه کیسانیه، اینا این فرقه کیسانیه پیروان مختار طبقی هست. مختار میدونی که بود دیگه، همون که بعد از داستان کربلا قیام کرد و انتقام در واقع خون شهدای کربلا رو گرفت. مختار طبقی تو زمان امام سجاد زندگی میکنه، درسته؟ هم تو زمان امام چهارم. پیروان مختار طبقی یه فرقه شدن به نام کیسانیه. یه مدتی کیسانیه در واقع پیروان مختار محمد حنفیه رو که برادر ناتنی امام حسین بود گفتن آقا رهبر فرقه ما محمد حنفیه. البته محمد حنفیه اواخر عمرش که فهمید اینا منحرفن اعلام تبری کردن، اینا گفت نه من اینا رو تایید نمی کنم، ولی اوائل فکر میگرد اینا راستی مثلا عقاید حقی دارن و اینا. هیچی، کیسانیه معتقدن که محمد حنفیه غایب شده، این قائل به غیبت محمد حنفی. فرقه بعدی زیدیه، زیدیه پیروان زید بن علی بن حسین هم، زید پسر امام سجاد امام چهارم که قیام کرد و شهید شد. فرقه زیدیه معتقدن که زید بن علی بن حسین غیبت کرده. ببین مسئله غیبت و اعتقاداتشون جاده. فرقه جارودیه، فرقه جارودیه در واقع اینا معتقدن که محمد ابن عبدالله نفس زکیه که پسر زید ابن علی ابن حسین بود او غیبت کرده. فرقه اسماعیلیه که الان هستن، اسماعیلیه تو پاکستان هستن، تو خود ایران هم این مقدار هستن، تو هند هستن. فرقه اسماعیلیه معتقدن اسماعیل پسر امام جعفر صادق او غیبت کرده. فرقه دروزیه معتقدن الهاشم و الله غیبت کرده. فرقه باقریه معتقدن امام باقر غیبت کرده، یا پنج امامی هست. فرقه ناموسیه معتقدن امام صادق غیبت کرده. فرقه واقفیه که هفت امامی هست معتقدن امام کاظم غیبت کرده. فرقه مغیریه معتقدن مغیره که جانشین اون نفس زکیه بود او غیبت کرده. فرقه سباهیه معتقدن خود عزدنی غیبت کرده. فرقه هاشمیه معتقدن عبدالله ابن عمر که سومین جانشین محمد حنفی است او غیبت کرد. پس ببینید مسئله غیبت اینقدر مسئله شناخته شده و مسلمه بود بین شیعه که فرقه هایی که تو زمان امام سجاد تو زمان امام باقر اینا منحرف شدن، اونام برای اینکه بگن ما حقیم لازم بود مسئله غیبت رو تو اعتقاداتشون یه جوری جا بدن، لذا گفتن آقا رهبر ما غیبت کرد. حالا میخواد امام باقر باشه، میخواد زید بن علی بن حسین باشه، میخواد محمد حنفیه باشه. پس مسئله غیبت مسئله نبود که بعد از امام عسکری شیعه مطرحش کنه، این مسئله چنان مطرح بود که حتی فرقه هایی هم که راه انحراف رو پیش میگرفتن برای که یه جوری خودشون حق جلوه بدن ناچار میشدن مسئله غیبت رو تو اعتقاداتشون یه جوری تعبیه کنن. خب پس این ادعای بسیار سخیف و زشتی گفته شد، نه تنها اصل غیبت که حتی دو مرحلهی بودن غیبت هم سالها قبل از امام عسکری به زبان ائمه آمده. ببینید این حدیث مولا از سعدی، از سعدی فرمود ان للقائم منا غیبتین احداهما اسبل من الاخرى، از علی کی تا امام حسن عسکری، و فرمود برای قائم ما دو غیبت وجود داره، یکی از این دو غیبت طولانی تر از غیبت دیگر خواهد. ببین دو مرحله بودن غیبت از زبان از در. امام صادق فرمود للقائم غیبتان احداهما قصیره بل اخرى طویله. فرمود برای قائم دو غیبت وجود داره، یکی از اون دوتا کوتاه و دیگری طولانی. پس نه تنها اصل غیبت، بلکه حتی این که غیبت صغرا و کبرا داریم سالها قبل از امام عسکری از زبان از تعلی از زبان ائمه دیگه مطرح شد. خب حالا ببینیم داستان غیبت چجوری اتفاق افتاد. از زمان تقریبا از بعد از امام رضا علیه السلام ائمه شروع کردن یه نوع آماده سازی جامعه شیعه برای ورود بحث و غیبت. چیکار کردن؟ اومدن بسیاری از اموری که در اون زمان مردم مستقیما برای اون کارا به امام مراجعه میکردن، امام جواد و امام هادی و امام عسکری اومدن برای اون امور یه وکلا و نماینده هایی برای خودشون تعیین کردن. فرمودن به شیعه دیگه در این زمینه ها به خود ما مراجعه نکنید، به اینا مراجعه کنید، اینا مسئله رو میارن پیش ما مطرح میکنن، اگه قمصی میخواید بدید، اگه سوال شرعی میخواید بکنید، دیگه پیش خود ما نیارید. یعنی کم کم شیعه داشتن تمرین میدادن که ارتباط مستقیم با امام رو نداشته باشه، تا اینکه از زمان امام هادی علیه السلام دیگه دستگاه بنی عباس به شدت نگران تولد مهدی بود، چون این همه احادیث بالاخره دعوت کرده بود، اونا خبر داشتن که این مهدی که ظهور کنه ریشه ظلم و جور رو میکنه. دستگاه بنی عباس هم که میدونه ظالمه، میگه خب این ظهور کنه بیاد ریشه حکومت ما رو میکنه، لذا تصمیم گرفت نذاره که این امام به دنیا بیاد اصلا، و یا اگه به دنیا اومد بلافاصله بکشه. عین داستان موسی و فرعون که فرعون میخواد نذاره حضرت موسی به دنیا بیاد، ولی خدای متعال با قدرت نمایی خودش کاری کرد که موسی به دنیا اومد. اتفاقا پدر موسی نگهبان بادیگارد خود فرعون، پدر حضرت موسی محافظ شخصی خود فرعون، ولی خدا کاری کرد با اجازه الهی تو بدن مادر حضرت موسی علائم باردار بودن ظاهر نبود، یعنی بدنش برآمدگی نداشت، لذا هیچ کسی از ظاهرش نمی‌فهمید که این حامل است، لذا از موسی به سلامت متولد شد. دستگاه بنی عباس هم می‌خواست نداره امام زمان متولد شد. لذا ببینید از زمان امام هادی که امام دهمه، امام هادی رو برد شهر سامرا که یه شهر نظامی بود، برد تو محله عسکر. محله عسکر در واقع خانه‌های سازمانی ارتشیا بود که میگن امام حسن عسکری به خاطر اینه. تو محله عسکر که محله لشکر بود، وسط اون محله یه خونه ای رو داد امام هادی رو برد بود اونجا باید زندگی کنه. یعنی توی شهر نظامی بین مخالفین وسط خانه های سازمانی نظامیان و ارتشیان امام هادی رابطش با جامعه قهد و تحت فشار اومد که هنوز هم شهر سامرا هنوز این شهر اوضاعش درست نشد. دیدید دیگه مرقد مطهر امام هادی و امام عسکری رو 3 سال پیش چجوری منفجر کردن، الان هم شهر دست هم مخالفان ائمه هست. الان اگه حال به زمان امام عسکری که رسید، ببینید شما قربت ائمه رو ببینید، امام هادی که از دنیا میرن، امام هادی رو تو اتاق نشیمن خونه خودشون دفن میکنن. امام هادی تو اتاق نشیمن خونه خودشون دفن میکنن و زن و فرزندهای حضرت بالای سر قبر امام هادی زندگی کردن. امام هادی اونجا دفن، زن امام هادی اونجا دفن، تو همه اتاق از دنیا رفته تو همه اتاق نشیمن زندگیش دفن شده. یعنی این فشار دستگاه بنی عباس رو ائمه رو ببینید. امام عسکری امامت شیعه رو به دست گرفتن، بنی عباس دیگه دید این 11 دیگه 12 بچه اینه میشه مهدی، پس باید به هیچ قیمتی نذاریم. جاسوسه هایی زن هایی رو به عنوان خدمتکار میفرستاد تو این خونه به عنوان که برن مثلا جارو کنن، خدمات انجام بدن. اینا جاسوس دستگاه خلیفه بودن برای اینکه ببینن کدوم یکی از این زن ها تو این خونه علامت باردار شدن تو بدنش آشکاره، بلافاصله گزارش بدن این زن رو بکشن و ندارن مهدی به دنیا بیاد. اما تو این قضیه هم عین داستان حضرت موسی خدا در واقع اعجاز به خلق کاری کرد، علائم باردار شدن تو بدن نرجس خاتون مادر امام زمان هست. تا اینکه شد شب نیمه شعبان سال 255 هجری قمری، حکیم خاتون خواهر امام عسکری اون شب خونه امام عسکری. امام عسکری و حکیم خاتون فرمودن که خواهرم این شب شما نرید منزل ما باشید. از که چرا؟ از این فرمودن که امشب قرار خدا فرزندی به ما عطا کنه. از که برادر من تو بدن همسر شما که الان باردار شدن اینا نمیبینم، از این فرمود شما باش بعد متوجه باشید. تا اینکه در نیمه های شب امام زمان علیه السلام متوجه شد. خب بعد از تولد امام زمان علیه السلام، امام عسکری به شدت امام زمان رو مخفی نگه می‌داشت که مامورای حکومت خبردار نشن که این به دنیا آمده بیان به خوشن نمازین. جزء و افراد بسیار مورد وصول شیعه به دیگران نشان ندادن. به تعدادی از افراد مورد وصول چرا؟ نشون داد فرمودی فرزند منه. یه همونی که غیبت میکنه بعد ظهور میکنه دنیا رو پر از اعتداد میکنه. تا اینکه امام عسکری از دنیا رفت در سال 260 هجری. امام عسکری که از دنیا رفت بدن امام عسکری رو آوردم که بهش نماز بخونم و برم دفن کنم. از نظر ما شیعیان عقیدمون اینه که به بدن معصوم جز شخص معصوم کسی نمیتونه نماز کنه، چه پیغمبر باشه چه. امام عسکری یه برادری داشت اسمش جعفر بود. این جعفر آدم فاسدی بود، آدم قدرت طلب و فاسد، با دستگاه بنی عباس هم یه روابط حسنه‌ای داشت. همه این هم داشت که بعد از امام عسکری رهبری شیعه رو این به دست میگیره، یعنی آدم ریاست طلبی. دستگاه بنی عباس هم از خدا میخواست ببین اگه میشه رهبر شیعه ها، همه اسرار شیعه ها از طریق این ما به دست میاریم، شیعه ها رو کلا نابودش میکنیم. پیکر امام عسکری رو آوردن که نماز بخونه، حالا مردم هم جمع شد. جعفر برادر امام عسکری اومد وایساد جلو که نماز بخونه پیکر امام. و اگه این نماز رو خونده بود ثابت میشد که این معصومه و امام بعد از امام عسکری. اینجا بود که در اتاق خونه امام عسکری باز شد و امام زمان علیه السلام که اون موقع طفل 5 ساله بود ولی از در اندام رشد غیر عادی کرده بود، خود کتاب ها روایت نرم حضرت اومدن بیرون و عبای جعفر رو گرفتن، فرمودن همون جان برو کنار، من سزاوارتر از تو هستم برای نماز خوندن بر پیکر پدر. جعفر رو تازه بزنن کنار تا خودشون به بدن امام عسکری نماز خوندن. تو این مراسم برای اولین بار جاسوسای دستگاه بنی عباس موظفونه میدن آقا بلا فاصله خبر بردن برای دربار که دیدیم پیداش کردن. دربار بنی عباس هم یه گردان نظامی اعزام کرد، گفتن کجا رفت؟ گفتن چی نماز خون بعد رفت و برد خونش. خب برید تو خونه امام عسکری و هر جا پیدا کردید بکشیدش. این گردان سرباز هم ریختن تو خونه امام عسکری، تمام منطقه رو گشتن حضرت پیدا نکردن. خونه امام عسکری مثل خونه همه مردم دیگه اون زمان یه زیرزمینی داشت. خب اون موقع که کوله رو نمیدونم پنکه و وسایل خنک کننده نبود که، اون مناطق خیلی گرمسیره. خونه ها معمولا زیرزمین داشتن، زیرزمین که خود هواش خنک‌تر بود، تابستون و فصل گرما و اینا اونجا بود. خب وقتی که این سرباز ریختن امام زمان علیه السلام تو زیرزمین، تو سرداب یعنی زیرزمین، تو زیرزمین خونه‌شون مشغول عبادت بود. خب اون سرداب و من رفتم آیا کردم دیگه پناه به خدا چجوری شده خدا میدونه بعد از اینه کجا. هیچی این سرباز ها گشتن اتاقا رو شهرده رو پیدا کنن پیدا نکردن. آخر اینجا اومدن ترازی شدن این سرباز دو تا بودی هم داره، دو تا پلکان داره، خیلی هم عمیقه گوده. ظاهرن امام زمان علیه السلام روی سکوی مشغول عبادت بودن. سرباز ها از این پله های سرداب سرازی شدن اومدن ما این یه امام زمان رو دیدن که آقا پیداش کردیم الان میگیریم میکشیم. آقا تا اینا از پله ها سرازی شدن حضرت دیدن از کف این فردا به صورت معجزه آسا شروع کرد آب جوشیدن، آب اومد بالا، آب اومد بالا، اومد بالا بین پله ها و این سکویی که حضرت داشتن نماز میخوندن آب در واقع پر شد. بعضی از سربازا خودشیرینی کردن گفتن آب چیزی نیست ما شنا بلدیم، شنا میکنیم میریم میگیریم میکشیم. آقا یه چند تایشون پریدن وسط این آب، یه باره آب به صورت گردا شروع کرده ما رو پیچوندن جوری که داشتن قهر می شدن که به زور سربازه دیگه تونستن رفت اینا رو بگیرن بکشنشون همین میدن داستان موجود هست زورشون نمی رو برگشتن به دربار و به خلیفه بودن خلاصه اینجوری خلیفه گفت که خب حالا که نتونستیم بگیریم بکشونش، ولی حق نداره این داستانی که اتفاق افتاد، این معجزه که آب پوشید و اینجوری شد، اینا رو برای دیگران نقل کنید، چون اگه اینا رو نقل کنید عقیده شیعه ها محکم‌تر میشه، یه عده دیگه هم بدون شیعه میشه. هیچی از این لحظه به بعد دوران غیبت صغرای امام زمان شروع میشه. یعنی از این لحظه به بعد امام زمان علیه السلام تشریف میبرن توی جایی، توی خونه‌ای داخل سامرا شبسا، اونجا زندگی میکنن، ولی دیگه آدرس اون خونه رو کسی